آقای دکتر ابراهیمی، سلام علیکم. استاد عزیز، ما صدای شما رو نداریم.
صدا میاد؟ الان صدا اومد؟
بله، الان صدای جناب عالی داریم. بله، سلام علیکم، وقت خب. شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. از حالا به بعد ما در خدمتتون هستیم.
یه دو سه دقیقه دیگه هایتون ما فرصت داریم، اگه اجازه بدید منتظر باشیم تا دوستان تشریف بیارن.
اشکال نداره، طبق برنامه بریم جلو. بله. منم صبر میکنم، شما هم با تلاوت کلام الله مجید شروع کنید و بعد انشاءالله بریم وارد بحث بشیم.
بله حتما، چشم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي
محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان حاضر در این نشست و همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر ابراهیمی اصل. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن امروز جلسه چهارم از دوره حکمرانی آب هست که ما در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی هستیم. ضمن تشکر از ایشون بابت تقبل زحمت و پذیرش دعوت مدرسه، از ایشون دعوت میکنم که ارائهشون رو بفرمایید. آقای دکتر احمد مسی. خب آقای دکتر ما صدای شما رو الان فکر کنم
صدای من رو دارین الان؟
بله بله بفرمایید.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که در این جلسات شرکت کردن و طبق آخرین جمع‌بندی که دیروز در جلسه شما داشتید که جمع‌بندی معقولی هم بود، این بود که یه سری از مواردی رو که ما در میدان عمل انجام دادیم و در واقع این میتونه هم الگو بده به مدیران جوان و به کارشناسان و متخصصینمون و هم میتونه در واقع راهگشا باشه برای این مبحثی که این تجربیاتی که ما به دست آوردیم بدهی به نظام جمهوری اسلامی است، در قالب این نوع کلاس ها و بلکه گسترده تر به نسل جوان منتقل بشه. و آقایون فکر نکنن صرفا ما یک مطالعات تئوریک و دانشگاهی و آکادمیک رو مطرح میکنیم. بنابراین من چند موضوع رو در واقع توضیح میدم، نحوه حل مسئله رو و شناخت مسئله، حل مسئله و نتیجه‌ای که به دست اومده از کیسایی که کاملا اینها اجرا شده. 18 سال پیش مرکز اسناد انقلاب اسلامی 14 جلسه 2 ساعت و نیمه با من مصاحبه کرده، پیاده شده، ویرایش شده، ولی هنوز چاپ نکردم به دلیل حجم زیادش. جلد اول 650 صفحه است و 4 جلد نزدیک 2000 صفحه مطلب. من سعی میکنم یه چند تا مورد مهم رو که در این شرایط سختی که درش واقع شدیم که در قیاس با شرایط سخت دهه اول انقلاب دهه 60 قطعاً شرایط بهتری داریم مطرح بکنم و دوستانمون بتونن از این انتقال تجربه بهره لازم رو انشاءالله بگیرن و بعد در آخرش کاربردش رو در رابطه با اینکه در واقع در مبحث آب به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی ها و مشکلات نظام کاربردهاش رو یه چند تا اشاره خواهم. من در سال 1365
آیتور اگر جنابالی هم موافق باشید در پایان هر کیسی که جنابالی مطرح میکنید فرصت باشه که دوستان از جنابالی سوالاتشون رو بپرسن.
حتما این کار میکنم.
بله متشکر.
بله حتما این کار میکنم. من در سال 1365 معاون لوجستیکی سازمان صنایع دفاع بودم و پشتیبان صنایع موشکی و جنگ الکترونیک و داشتم کار میکردم تقریبا 7 روز هفته از صبح تا ساعت 12 شب در محل کار و بسیارم موفق داشت کارا پیش می‌رفت. زمانی که مرحوم آقای مهندس ترکان مدیر عامل سازمان صنایع دفاع بود. یه شب به من زنگ زدن مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که آقا فردا صبح شما بیاین دفتر و ما هم رفتیم دفتر ساعت 10 صبح. اونجا به من فرمودن که دیشب در محضر حضرت امام جلسه داشتیم و حضرت امام فرمودن که این جنگ ممکنه 20 سال طول بکشه، بنابراین باید ما به فکر یک پناهگاه اساسی در تهران و کلان شهرها باشیم. اسمش رو نذارید پناهگاه، برای اینکه مردم روستاها و مناطق مرزی شمال غرب و غرب و جنوب موقع این تصور برشون به وجود میاد که ما داریم برای خودمون تو تهران جانپناه و پناهگاه میسازیم و اون وقت سیل مهاجرت به سمت کلان شهرها شروع میشه و عقبی در واقع جبهه تضعیف میشه. به اسم مترو شما شروع کنید تونل ها و ایستگاه ها رو بزنید، اسمش هم بذارید مترو، ولی با هدف پناهگاهی این کار رو انجام بدید. بحث شده که چه کسی میتونه این کار انجام بده. جمع‌بندی شده در محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که شما بیایید این مسئولیت انجام. من با آقای هاشمی رفسنجانی عرض کردم آقای هاشمی من الان معاون لوجستیکی سازمان صنایع دفاع هستم، مسئول پشتیبانی صنایع موشکی و صنایع جنگ الکترونیک هستم، و هفت روز هفته از صبح، از آن صبح تا 12 شب دارم کار میکنم. امکان این که بیام توی همچین کار جدیدی این رو شروع کنم، این رو به ضرر نظام و به ضرر جنگ میدونم. به علاوه من تخصصم مهندسی شیمی، مهندسی گاز، فوق لیسانس مهندسی نفت، دکترای نفت، رزروار انجینیرینگ، نه تا حالا مترو سوار شدم، نه میدونم مترو چیه و نه تخصصی دارم. یک مهندسی رو بذارید راه ساختمان باشه، سازه باشه، کار مترو رو حداقل سوار شده باشه، بدون مترو چیه؟ چون فهمدن نه، تصمیم گرفته شده شما باید بیان. گفتم اگه تکلیف کنید میام، اما اگه تکلیف نکنید من خودم رو صاحب صلاحیت نمیدونم. گفت خب من تکلیف میکنم. گفتم من مقلد حضرتانی نیستم، مقلد حضرت امامم. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ساداتیان گفتن حاج احمد آقا رو بگیم. با حاج احمد آقا گفتن که مطالب دیشب را ما با آقای ابراهیمی گفتیم، الان هم اینجا حضور دارن. میگن اگه از امام تکلیف کنه من میام، ولی من صالح نیستم برای انجام کنم. حاج احمد آقا این مطلب رو تکرار کردن برای حضرت امام. حضرت امام فرمودن با آقای ابراهیمی بگویید که کار را شروع کنه، منم دعاش میکنم. من عشق از چشمام جاری شد، گفتم حکم بزنید میرم. رفتم پیش آقای محتشمی پور وزیر کشور، آقا من تو رو برای یه استانداری خوزستان معرفی کردم، هفته دیگه تو دولت تصویب میشه، تو برای چی میخوای این کار؟ برو بگو استخارم بعد من. گفتم استخاره گذشته، حضرت امام به من تکلیف کردن و من نمیدونم مثلا این چیه، این مسئولیت چه کار باید بکنم، ولی شما حکم بزنید. ایشون با کلی نصیحت خواست منو منصرف کنه، نشد. حکم زدن برای من و آقای سید کاظم سیفیان که اون موقع استاندار استان مرکزی. آقای سیفیان حکم کرد، 24 ساعت بعد استعفا داد. به من گفت من آبروم مهمه، این کار شدنی نیست، من آبروم برای مهمه، استعفا داد. من شدم یک نفر و یه آقای لطفی که نماینده شهرداری بود از قبل، مدتی سرپرست مترو. رفتیم تو مترو، آدرس خیابون میرماد، پلاک 37. یه طبقه بود 5 نفر کارمند داشتن، یه اداری، یه فنی آقای تاجبخش، یه آقای لطفی مأمور از شهرداری، یه آبدارچی و یه دونه آقای امیر مختار که امور اداری رو انجام. کل ساختمان رو برای استانداری گرفته بودن، 200 نفر نیرو رو اخراج کرده بودن. طرح توقف مترو رو آقای بهزاد نووی در سال 60 به تصویب دولت رسونده بود و من گفتم خب بالاخره من نمیدونم مترو چیه، نقشه ای، چیزی، گزارشی، چیزی هست که من بخونم بفهمم چی هستم؟ گفتن آقا این زیرزمین پر از نقشه بود، نقشه های اصلی رو فرانسوی ها بردن شرکت سفرتو، ولی نقشه های بلوپرینت در واقع کارگاهی که شرکت قرصنگ سنندج از سال 55 تا سال 60 توی تپه های عباس‌آباد 2300 متر تونل و 3 تا ایستگاه در حد 50% ساخته، اونا بود. استاندار تهران که اومد اینجا نمازخونه نبود، استعلام گرفتن از چند تا میوه فروشی و سبزی فروشی، سبزی فروشی تو خیابون میر عماد این نقشه ها رو خرید. حالا چند سال ازش گذشته، باید بریم ببینیم اگه چیزی هست. بلافاصله از جمعه بلند شدیم رفتیم، 190 کیلو از این نقشه ها تو انبار پشتی تو خیابون مفتح شمالی بود، اینا رو خریدیم. من آوردم اینا رو پهن کردم، نقشه ها رو نگاه کردیم، یه ذره با هم دیگه مشورت کردیم، دادم پلاستیک کشیدن روش، گفتم اینا رو تو آرشیو نگه دارید، نقطه شروع ما اینجاست. بعد بر اساس یه سری مفروضات آقای هاشمی رفسنجانی فرمودن مجلس مخالفه، دولت مخالفه، آیت الله منتظری قائم مقام رهبری مخالفه و موضع گیری کرده. صادرات نفتمون در سال 65 مقدارش 5 تا 6 میلیارد دلاره، چون قیمت نفت شده بشکه 7 دلار. 2 میلیارد دلار برای اداره جنگ، 2 میلیارد دلار برای ارزاق کوپونی، 1 تا 2 میلیارد دلار کشور رو باید اداره کنیم. پس ارز نداریم، ریال هم نداریم. زودم می‌خوایم شما تونلا رو شروع کنید. خب ما دیدیم از نظر اصول مدیریتی اون چیزایی که باید باشه در زمینه نیست. اول توکل کردیم به خدا، بعد من نشستم بر اساس جنرال سیستم تئوری و اصول سایبرنتیکس و باینیکس یک سازمانی رو طراحی کردم و 60 صفحه مطلب نوشتم. که این سازمان الهام گرفته شده از بدن یک انسانه، که اگه بخوایم کار بکنیم بدن انسان رو که نگاه کنیم، خداوند مغز رو آفریده، روی مغز یک قشایی رو گذاشته، یک بالشتک هیدرولیکی رو گذاشته، ضربه نبینه، در بالا قرار داده، روش پوشش جمجمه رو گذاشته، روش پوست رو گذاشته، هفت لایه پوست است، مو رو گذاشته، دوتا گوش گذاشته، دوتا چشم گذاشته که نخوره، به جای آسیب نبینه، سیستم تعادلی برش درست کرده توی نخا. و این مغز کارش در واقع فکر کردن، تدبیر کردن، طراحی کردن، برنامه ریزی کردن و مهندسی کردنه. و این رو منتقل میکنه به دست و پا و سیستم بدن. دست و پا هم وظیفه اجرایی دارن، وظیفه اجتهادی ندارن. یه سیستم گردش خون هم طراحی شده که به تک تک سلول ها فارغ از اینکه کجا هستند بهشون اکسیژن و غذا رو میرسونه، ضایعات رو دفع میکنه و سلامت این اندام رو تضمین میکنه. تناسب اندام هم مهمه. اگه یه دست 3 متر باشه یه دست نیم متر نمیشه کار کرد. اگه یه پا نیم متر باشه یه پا 3 متر باشه نمیشه کار کرد. اگر ما بیاییم سیستم پشتیبانی و تدارک به فامیلامون، به هم کلاسیامون، به دوستمون، به قوم و خویشمون، به هم حزبیمون حال بدیم، این سیستم دچار سرطان میشه، یه جایی میمیره، یه جایی اینقدر فربه میشه که نمیتونه حرکت کنه. پس یک ساختار متناسب رو درست کرد. بعد رفتم سراغ کسانی که مهندسی عمران، سازه، ژئوفیزیک، زمینشناسی، ژئوهیدرولوژی و بتون و سازهای زیرزمینی رو داشتن. پیداشون کردم. یه دو استاد بودن، بازنشست شد بودن. یه ده تو نفت بودن، یه ده راهن بودن، یه ده در شرکت های خصوصی بودن. اینا رو دعوت کردم، توجیهشون کردم، گفتم ما میخواییم پناهگاه بسازیم، خارجی هم صلاح نیست بیان و نمیان، ما باید خودمون طراحی کنیم و بسازیم. و این خواست حضرت امامه. و شاید نقش ما تا الان شهید نشدیم، نرفتیم از کشور بیرون و زنده ایم برای اینکه این رسالت رو انجام بدیم. بنابراین بیاییم، من اختیار میدم. مثلا به آقای مهندس علوی که مهندس معمار و شهرساز بسیار طراح و خلاق و باسوادیه، میگم تیم تو خودت درست کن. به سازه دکتر زاهدی میگم تیم خودت رو. به دکتر اسماعیل نوبری میگم تیم تو خودت. دکتر اندواری میگم تیم تو خودت تهیه کن. با اون تیم، با مینیمم استکاک، با ماکسیمم هماهنگی سینرژی خلق کنیم و ببینیم که چگونه میتونیم با استفاده از امکانات حداقلی کارشو. در اسناد دیدیم که آقا شرکت سفرتو 3 دستگاه حفاری زوکر با آمریکایی‌ها سفارش داده، زوکر اینترنشنال. 2 اومده تو بندر عباس، 1 اومده تو نمایشگاه تهران. در بندر عباس آقای بهزاد نبوی دستور داده که اینا رو ببرید ماده کمک ذوب تو ذوب‌آهن اصفهان ذوبش کنید. بعد رفتن این کارو بکنن، قطعات 83 تنی دیسنترالایز بیاد پولها رو خراب میکنه، بعضی از پولها رو و از بعضی تونه را رد نمیشه، نتونستن نابود کنن. بعد اونی که توی نمایشگاه بوده قبل از ما، شرکت کاجیما و میتسویی اومدن گفتن ما تست بدون بار میکنیم، یعنی مونتاژ میکنیم. یه دستگاه 360 تون کله دستگاه است، یه بازوی قوی 120 تونی داره، 65 متر طولشه، حفاری میکنه، خاک رو میده بیرون، قطعات بتونه نصب میکنه. این رو گفتم ما نصب رو زمین تست بدون بار میکنیم، به پول اون موقع 165 میلیون تومان. اما یه قرارداد ترکمنچای رو گذاشته بودن که اگر در حین اجرای این کار برای احدی از نیروهای ژاپنی که ما میاریم اینجا، چه مستقیم چه غیر مستقیم، مشکلاتی به وجود بیاد، حتی منجر به کشته شدن کسی بشه، حق نداری در دادگاه های ایران بشستی کنید، اونو باید بفرستید ژاپن، با خودمون طبق مقررات ژاپن باش برخورد کنید. یه قرارداد کاپیتولاسیون کامل. من یه نقدی برای اون نوشتم برای وزیر کشور و یه نقدی هم نوشتم برای آقای وزیر خارجه و جلو اون کار رو گرفتم. بعدن اومدیم ما اون دستگاه رو با نیروهای داخلی خودم و با تلاش شبان روزی ظرف 2 اولیشو مونتاژ کرد. اون 2 دیگرم آوردیم تهران و آوردنشم خیلی مشکل بود، به این راحتی نبود. من آقای نخست وزیر، آقای میرحسین موسوی، گفتم آقا اون دو تا دستگاه رو من میتونم بیارم تهران مونتاژ کنم، این یکی رو انجام دادم. گفت ظرف چقدر مدت؟ گفتم ظرف 2 ماه. گفت بیا بنویس. دفترچه‌اش رو برد نوشت، من امضا، از من امضا گرفت. گفت اگه تو آوردی من میگم بدهی انبارداری و گمرک رو ببخش. چشم. من بلافاصله رفتم سراغ آقای وزیر دفاع، اون موقع آقای رفیق دوست، داستان رو برش تعریف کردم. بهش گفتم 7 تیتان به من بده، 20 تا لباس پاسداری، 20 تا کلاشینکوف، من میخوام اینا رو بردارم بیارم تهران. گفت من برات میارم، شما تیم فنی تو بفرست آماده کنن، من برات میارم، ولی صلاح نیست بد اسلحه و لباس بدم اینطوری. ما رفتیم 48 ساعت اینا رو بردیم تهران، چیزی که چندین سال اونجا مونده بود. 2000 صندوق و قطعات مهم، هر دستگاهی که امروز قیمتش بالای 25 میلیون دلاره، آوردیم تهران و اینا رو مونتاژ کردیم و شروع کردیم به کار کردن. اعتماد سازی کردیم. بعد رفتیم سراغ بانک ها، گفتیم آقا ما الان 2.2 کیلومتر تونل داریم، 3 تا دستگاه افار داریم، در دشت زمین داریم، جای دیگه زمین داریم، این آورده ما 35%، 65%، چون بیاید در حال مشارکت مدنی هر چقدر سود میخواین اون رو 2% هم اضافه تر ما به شما میدیم بعد از 3 سال، و اگر پول شما رو ضایع کردیم شما بیایید این دارایی ما رو زفت کنید، ببرید برداشت کنید، مال خود سرعت بزنید. قرارداد رو با بانک تجارت و ملت بستیم، 5 میلیارد تومان با تضمین آقای مجید قاسمی بانک مرکزی، که با فشار آقای هاشمی رفسنجانی حاضر شد نامه تضمین رو بده، پول رو گرفتیم. 3 سال کار کردیم. کارشناسای بانک با نظر بدبینانه اومدن ارزیابی کردن، دیدن ما 35 میلیارد تومان مینیمم ارزش دارایی‌های ایجاد کردیم، هم از تونل، اسکا، مرکز تجاری، زمین، ماشینا. دوباره این قرارداد رو تکرار کردیم، 35%، 65%، کارو بردیم جلو. اینجا من میخوام بگم چند تا موضوع استراتژیک فهم کنیم. یک اینکه یه شب آقای هاشمی رفسنجانی من تلفن زدن، ساعت 11 شب جلسه سرام بود، گفتن آقای آقازاده وزیر نفت طرحی رو آورده که نفت کوره مازاد پالایشگاه ها رو که در حوضچه‌های خاکی اصفهان ریختن آتیش بزنن نظارت شده، به دلیل اینکه نفت کوره مازاد پالایشگاه تهران رو منافقین آتیش زدن و باران سیاه به وجود اومده و مشکلات عدیده محیط زیستی ایجاد کرده، اعتقادشون اینه که ما چون برای جبهه باید گازوئیل زیاد تولید کنیم و مجبور بودیم پالایشگاه‌ها رو به صورت فورس فیدینگ ببریم جلو، میزان تولید نفت کورمون حدود 33% شده و چون مخازن پر شده ریختیم تو حوضچه‌های خاکی. 2 اتفاق افتاده، یکی این در واقع خطر آتش زدن توسط منافقین رو داره، یکی دیگه هواپیمای عراقی از بالا اینجا رو نشان کردن، میان تو ارتفاع بالا که پدافند ما ضد هوایی ما بهش نمیرسه، از اونجا موشک میزنن به یوتیلیتی پالایشگاه و نیروگاه. هفته گذشته که موشک زدن و مخازن استیم یعنی بخارها به 400 درجه منفجر شده، بعد که رفتم بچه ها رو دستشون رو بگیرم بلند کنم بیام بیرون، گوشتاشون ریخته رو زمین و سخونا مونده دستشون. به من گفتن نظرت چیه؟ گفتم آقای نفت گوره رو بدید من صادر میکنم، اول بلافاصله روش استتار میکنم که اون در واقع خاصیتی که اونا ازش استفاده میکنن گرفته بشه، بعد صادر میکنم، ارزشش میام مترو میسازم. سران سه قوه مسبب کردن، برای اولین بار در تاریخ وظیفه سازمانی وزارت نفت رو دادن به من. منم بلافاصله فردا صبحش تیم برداشتم رفتیم کمپرسور گذاشتیم خاک پاشیدیم روی اونجا، کاملا اونجا رو بعد از چند روز مثل یک زمین معمولی کردیم. بعد اومدیم اونجا رو نفت گوره رو بخشی رو سوزوندیم، گرم کردیم، سیستمی درست کردیم، 6% هم گازوئیل زدیم، از 960 سنتیپویز رسوندیم به 180 سنتیپویز، از فیلتر رد کردیم، بارگیری کردیم با 400 کامیون بردیم بندر عباس، از کیوال شماره 14 ماهی 2 تا کشتی نفت گوره من صادر کردم، 100 میلیون دلار ارز به دست آوردم، باش میلیگر دورمن نقشه برداری تقطیع پلی بود، وسایل مهندسی ده. سیستم های اکسپنشن درز انبساط پوشش تونل ها خیلی چیزای دیگه رو خریدم. یعنی یک تهدید رو تبدیل کردیم به یه فرصت. البته بعد که ما این کارا رو کردیم وزارت نفت دو سه بار کارشکنی کرد و دبه در برد و اینا، ما هم دخالت نکردیم. ما هاشمی دستور داد و قوه قضاییه گفت آقا اینا که اومده بودن آتیش بزنن الان اومدن مانع میشن و کارشکنی میکنن اینا. مدیر مربوطه ای که گزارش اولیه آتش زدن رو در واقع نوشته بود جلوی وزارت نفت تو قسمت فرش و بالای 74 تا ضربه شلاق بهش زد. خب در مورد دیگه آقای فلاحیان وزیر اطلاعات من صدا کرد گفت آقا من در یک روستایی نزدیک فولاد مبارکه، روستامون اونجاست، متاسفانه تو روستای ما و روستای اطراف بچه ها از دو سه سالگی تا چهار سالگی تا 17 سالگی سرطان گرفتن و این مقدار سرطان خیلی گسترش پیدا کرده. دلیلش هم نمیدونیم. میشه تو بری بررسی کنی با بچه‌ها ببینی چیکار میتونی بکنی. ما رفتیم سه روز تو منطقه موندیم، همه این مسائل رو بررسی کردیم، دیدیم ذوب‌آهن اصفهان 20 ساله داره تولید میکنه و قطرانی که تولید میکنه که سمی و سرطان‌زاست تو جای خاکی ریخته، اونها از گسل‌ها نشت کرده به چاهای آب، کسانی که از اون چاهای آب میخورن سرطان میگیرن. بعد این گزارش دادیم ریشه اینجاست، قطرانو بدید ما صادر میکنیم. جلسات گذاشتن، هماهنگی شد، فلان، قطرانو به ما دادن. من قطران رو از اصفهان بار میزدم بردم بندرعباس صادر میکردم به دانمارک، به نروژ، به فنلاند و تونس. زدم من داشت تا 400 دلار میفروختم. بعد آقای سعیدی جا که رئیس سازمان و رئیس بنیاد مستضعفان بود و آقای کرباسی که استاندار اصفهان بود و آقایین دیگه اومدن گفتن آقای ابراهیمی اصفهانیه، از جلو چش ما داره نفت کوره میبره، قطران میبره، مترو برای تهرونیا میسازه، نذاریم ببرن. جلوی کامیلون ما را گرفتن. بالاخره با فشار سیاسی سنگی من رفتم گفتم آقا دو تا راه بیشتر نده، یکی که این رو من قرار داد بستم مال منه، شما اگه جلوش بگیری تمام خسارت داشتن و تمام اونایی که تو این فاصله بعد سرطان میگیرن خونش گردن شماست، یا اینکه بیان 60% کل قطرانی که اینجا هست پولش رو اگه من صادر کنم 60% سودش رو به من بدین، من میدم به خودتون. آنجا دومی را قبول کردم. من یه پول سنگینی از بنیاد گرفتم و کاری که انجام داده بودیم اسب زین شده رو دادم، آقای ادیب گذاشتن که بره جلو. بعد من نگاه کردم دیدم که کشور معتاد شده، مثل این کندودارا، کسانی که زنبور دارن که تشت میذارن شکر رو با آب مخلوط میکنن، زنبورا میرن از فاصله کوتاه به جای اینکه مثلا فرض کنید 400 کیلومتر پرواز کنه بره یک گرم عسل بده، اینجا 100 متر میره، 50 متر میره، بعد میاد عسل میده که افتضاح اون عسل شکرک میزنه و فلان، ولی بعد از یه مدت این زنبوره پت و پهن میشه، دیگه قدرت پرواز نداره، دیگه نمیتونه حرکت کنه و اگر یه ذره دورتر بزنن سینه شکرم وسط را مرده. بنابراین من اومدم دیدم کشور ما اینطوری شده، وابسته شدیم، معتاد شدیم به درآمد نفت. تیمامو جمع کردم گفتم آقا بیام بریم رو معدن کار کنیم، کاری به نفت نداشته باشیم. ما برای ساخت مترو در طول 12 سال 1 ریال و 1 سنت به طور مستقیم از دولت و از شهرداری، نه برای بودجه جاری و نه برای بودجه عمرانی پول نگرفتیم. خودمون نشستیم فکر کردیم، تیم معدنی درست کردیم، بلند شدیم رفتیم سراغ ما. اولین معدنی رو که رفتیم سراغش معدن دیاتومیت ممغان آذرشهر، همجایی که پیاز قرمزا تولید میشه. دیاتومیت یه سنگی که تا 1200 درجه سانتیگراد کریستالیزیشنش به هم نمیخوره، بالاترین خلل و فرج رو داره، در صنعت داروسازی، رنگسازی و 259 صنعت کاربری داره. تونی 350 تا 500 دلاره، قدر مخصوصش پایینه، فیلر صنعت داروسازیه، خلوص اینجا هم بالاست، 98.8%. ما رفتیم اون سراغ پیازا، اونا که پیاز کشت میکردن گفت آقا محصول پیازت چقدر بوده پارسال؟ گفت اینقدر. چقدر سود کردی اینقدر؟ گفت دو برابر بهت میدیم. نه کار بزن، ما از اینجا این خاک اینجا رو میخوایم ببریم یه کاری بکنیم. یه تعدادی معدن رو اینطوری خریدیم، یه مقدارم ریشه رو پیدا کردیم، معدن رفتیم خارج از در واقع اراضی کشاورزی، دیاتومیت صادر میکردیم و پول به دست میوردیم. بعد رفتیم سراغ سنگ آهن در تنگ بیجار و تنگ زاق. در تنگ زاق نزدیک بندرعباس 120 کیلومتر بندرعباس میدان بزرگ سنگ آهن با خلوص 64 پیدا کردیم، شروع کردیم تولید کردیم. بعد رفتیم سراغ گرانیت در دامنهای علمکوه تو چلار دشت، یه محدوده ای رو پیدا کردیم 120 کیلومتر مربع که 1 میلیارد متر مکعب سنگ گرانیت روزه، گرانیت سبز، گرانیت مشکی، سنگ چینی سفید و چینی سبز داشت. یه نمونه برداشتیم رفتیم به وزارت معادن، اون موقع آقای محلوجی اونجا بود و معاونینش گفتن آقا ما اصلا کلار داشت سنگ گرانیت نداریم. گفتم آقا اجازه میدید ما بریم یه تیکه سنگ رو ببریم، حال برش بدیم، ساب بدیم، بیاریم تست کنید، اگه تست کردین 120 کیلومتر رو بدید، ما میخوایم ایستگاه‌های مترو رو مفروش کنیم و این مقدارشون بفروشیم، پول دراریم برای مترو. بعد از اینکه سنگ رو بردیم کارخونه سنگوری بهار بالا آقای مرندی دادیم، هفت دست پالیش زد و باز اقامت 1 سانت و 2 سانت و فلان آوردیم، به تعجب میکنن گفتن آقا نداریم، گفتن آقا داریم دیگه، شما همینه به ما بدین، همین که میگیم نداریم بدین. ما اونجا شروع کردیم سنگ ها رو کیوب دراریم، 1 متر در 1 متر ده دو 2.40 به صورت بلوک صادر کنیم، بعد قرارداد با کارخونجات سنگوری ببندیم، بعد به صورت زخامت های 2 سانتی برش و ساب بزنیم صادر کنیم، درآمد ایجاد کنیم. خب در خود مترو باز ما یک سری کارهایی کردیم که منحصر به فرد و تکرار نشه. در چهارراه خیابون بیصد که یه طرفش چیتسازیه، یه طرفش سیلوه، یه طرفش ترمینال جنوبه، یه طرفش خیابون شهید رجاییه و قطار از اونجا روزی 9 تا قطار به سمت مشهد میره یا میاد و ایستگاه مترو ما باید قطار از روی زمین رد میشه، ما یه نامه نوشتیم به مدیر کل راه آهن، مدیر آقای مهندس افشار، گفتیم آقا یه جلسه تشکیل دارید به ما بگید که ما وقتی اینجا داریم پل میخواییم بسازیم چقدر خلاصی بذاریم برای گاباری داینامیک، برای اینکه اگه یه روز شما برقی شدید از کتنری بالا که برق میخواید بگیرید محدودیت نداشته باشه. جواب نداد. ما اومدیم تیمون بسیج کردیم با رادار 12 شب تا 4 صبح اون زیر رو نقشه برداری کردیم، جنگلی از لوله های آب، گاز، کابل برق، کابل مخابرات، کابل فیبر نوری، قنات شمالی جنوبی شرقی غربی وجود داشت. با دوستان اومدیم گفتیم این یه میدان مینه، ما باید تو این میدان مین ولو با قاشق حفاری کنیم، دو عمق 30 متر ستونهای بتونی ایجاد کنیم، بیس پلیت بذاریم و قابهایی را با عرض 7.60 شمالی جنوبی و شرقی غربی درست کنیم، بدون که مانع حرکت قطار یا ترافیک اصلا هیچ مانعی ایجاد نشه، این شبکه را بسازیم، بعد تیرهای پیشساخته ای را که میسازیم بیاییم روی این قرار بدیم، بعد اسفالت کنیم و این پل بهسط رو درست کنیم. از زمانی که من تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم تا پل رو ساختیم و اسفالت کردیم و ترافیک رو دادیم که از اون سال تا حالا کماکان داره استفاده میشه، 55 شبانه روز. این رکورد ها دیگه تکرار نمیشه، برای اینکه تفکر سیستمی و مدیریت هماهنگ و خلق سینرژی و مدیریت لحظه ها اینا انجام نشده. بعد از اینکه راننده های قطار گزارش داده بودن در ریپورت های روزانه شون که آقا مثل مترو داره اطراف راه آهن یه کارایی میکنه، این گزارش به آقای افشار رسید. آقای افشاری جواب نامه منو داده بود که مال 2 ماه و نیم قبل بود که 3 شنبه هفته آینده بیاد یه جلسه بذاریم تا میزان گاباری رو با هم توافق کنیم. پاسخش دادم که آقای افشار ما پل رو ساختیم، جناب علی برین تشریف ببرین بازدید کنین، ما 25 سانت از استاندارد جهانی بالاتر برای شما کلیرنس گذاریم. در طرح سفره تو برای مترو از میدان امام تا چهارراه گلوبندک و از چهارراه گلوبندک تا میدان اعدام سابق و میدان محمدیه که چهارراه گلوبندک تا اونجا 1550 متر طرحشون رو داده بودن ترانشه باز، به دلیلی که اونجا خاک دستی بوده، محل ریختن زباله و نخاله و گودهایی که قبلا بوده با آشغالای شهر پر کرده. و اونا هیچ راهی نده بودن جز اینکه اینا باید خالی کنن. من نگاه کردم، رفتم بازار رو بررسی کردم، دو روز تو بازار چرخیدم، دیدم اگر ما دو سال و نیم حد فاصل میدان محمدیه تا میدان امام خمینی رو ببندیم و اگر یک آتش سوزی تو بازار به وجود بیاد کل بازار میسوزه، اصلا نمیتونم کمکش کنم بدونه که به کسی بگم. اومدیم یه دستگاه رو طراحی کردیم، بنده بلند شدم رفتم آلمان با یک ماشین ساز اونجا مذاکره کردم، دستگاه اکودریل رو که طراحی کردیم، این دستگاه رو ساختیم، دوتاشو خریدیم. این دستگاه قدرتش این بود که میتونست شم به قطر یک متر یا یک متر و بیست تن درست کنه، استوانه هایی به طول 4 متر تا 6 متر با تورک این رو فشار بده بره تو خاک، به هم وصلش کنه، توش تخلیه کنه، کیج آرموتور رو بذاریم، بتون بریزیم، زودگیر بهش بزنیم، بتون که گرفت اینو تورک معکوس بدیم بیاد دوباره استفاده کنه. اما قدرت این دستگاه بود که در هر شیفت 8 ساعته 8 تا چاه به عمق 30 متر رو میتونست بزنه و کیج گذاری کنه. دو تا خریدیم، اول یه طرف خیابون رو چهار رو زدیم، هر 3 متر یه دونه تا عمق 30 متر، بعد طرف دوم رو زدیم بدون که ترافیک رو مختل کنه. این جرثقیل مثل ماشین مثلا فرض کن جرثقیل ساده کنار خیابون پارک کرده. بعد که این تموم شد تیرا رو ساخته بودیم، تیرهای بتونی به طول 17 متر و 20 سانت آی بیم و تی بیم ساخته بودیم، هر شب حدود 50 متر رو از ساعت 10 شب تا 5 صبح حفاری میکردیم، تیرها رو میذاشتیم و تأسیسات شهری رو به قلاب هایی که در پایین تیرها تعبیه کرده بودیم متصل میکردیم. از میدان امام تا چهارراه گلومندک 23 شب از ساعت 10 تا 5 صبح و از چهارراه گلومندک تا میدان محمدی 1550 متر رو یه میز بتونی درست کردیم با 30000 متر شمگوبی، ظرف 55 روز اونم 55 شب از 10 شب تا 5 صبح. بعد رفتیم اون زیر، راست میگفتن زباله بود، آشغال بود، مرده بود، اسلحه هایی که تفریح کرده بودن بود، پلاستیک بود، کفش بود، خیلی آتشکال هایی گریخته بودن توی سال ها اونجا اینا رو تخلیه کردیم. وزیر دوتا تونل ساختیم، یه تونل برای عبور قطار، قطارهای مترو، یه تونل برای تأسیسات شهر. کل این ماجرا وقتی مقایسه کنی با دور حرم آقا علی ابن موسی رضا که چند سال طول کشید و چقدر علاف شدن، قابل مقایسه است که اینا یه رکورد تکرار نشدن. چهارراه گلوبندک هم ظرف 3 روز انجام دادیم، باز شب از 10 شب تا 5 صبح و این اتصال رو برقرار کرد. خب من وقتی که مترو رو تحویل گرفتم 5 نفر پرسنل داشتم، وقتی از من گرفتن و دادم به یه آقازاده ای محسن هاشمی رفسنجانی 10000 نفر پرسنل داشتم. دانشکده مترو درست کرده بودم، 35 تیم اجرایی قوی درست کرده بودم، 500000 متر مربع پناهگاه ساخته بودم، 500000 متر مربع ساختمان سازی برای دولت و نهادها انجام داده بودم، 23 میلیون متر مکعب حفاری، 2.5 میلیون متر مکعب بتونریزی، 42 کیلومتر تونل، 60 کیلومتر مسیر از رو، 53 تا ایستگاه، 36 هزار صفحه قرارداد با شرکت CNTIC، سیتیک، نورینکو، PICC بسته بودم، 100%ش رو فاینانس کردم با قیمت لایبور به اضافه 0.65% گرس پریود 3 ساله، باز پرداخت 7 ساله بدون تضمین دولت، بدون تضمین بانک مرکزی، به 1/5 قیمتی که زیمنز یا ABB یا انسال دو داده بودن. امروز روزی 3.5 میلیون نفر دارن استفاده میکنن. همزمان ما با اصفهان شروع شده، اصفهان 18 سال بعد اولین خطش رو انداخته، الان هدوی 16 دقیقه است. جمع آماری که توی سال جابجا میکنه که مسخره است 45-6 میلیون نفره، در حالی که تو تهران روزی 3.5 میلیون و ما 2000 تا واگن کم داریم. اگه واگن بهمون بدن یا بخرن که واقعا حماقت کردن تا حالا نخریدن، این باعث میشه که ما بتونیم روزی 5.5 میلیون تا 6 میلیون نفر رو در واقع تو تهران حمل و نقل کنیم. حالا تو این قسمت کارهای زیادی انجام شده، ولی من به همین مقدار بسنده میکنم. میخوام سوالاتی را که در رابطه مترو هست بپرسید تا من دو تا سه تا موضوع دیگه ای را هم که انجام دادم بگم برای الگو برداری. تشکر. آقای دکتر قایمی، آقای دکتر قایمی، آقای دکتر قایمی، آقای دکتر قایمی، عزیزان صدای منو داری؟ آقایون صدای منو داری؟ آقای دکتر قایمی، آقای دکتر قایمی سوالتون رو بپرسید. خب آقای دکتر قایمی سوال اگر هست مطرح کنید تا برم رو قسمت بعدی.
آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. صدای منو اگه دارین ادامه بدم.
بله من صدای شما رو دارم آقای دکتر. شما دارید صدای منو؟
بله صدای شما رو دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، چقدر زیبا بود تجربیات عزت عالی.
الان ادامه میدم.
خب خواستم از تجربیاتتون من میخوام شما سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم. آقای دکتر قایمی شما رو تنها گذاشت. در میره از کلاس. دکتر قایمی نمره منفی باید بگیره.
اتفاقا آقای دکتر قایمی یکی از زحمتکشان و یکی از عزیزانی است که واقعا در این دوره بسیار زحمت.
آقا اینجا الان باید سوالا رو میپرسید بگه جواب بدم که شما
خودش میپرسید. دکتر ما داریم میپرسید.
حالا اشکال نداره. من میرم الان ادامه میدم بعد که اون.
آقای دکتر من دو تا سوال داشتم. یکی این که
اصلا حضورتون تجربه دوم رو من میگم. تجربه دوم
آقای دکتر من سوال درباره مترو میخواستم بپرسم.
بپرس.
یک اینکه تاریخچه ساخت مترو و نقشه مترو اینکه میفرمایند در زمان آقای نیکپی زمان طاغوت بوده این درسته؟ این یک. دو اینکه آقای دکتر یه دعوایی بین مسئولین کشور بود و یه مناظره‌ای هم بود چند روز پیش با آقای مهندس هاشمی که بودجه مترو تهران از کجا تأمین شد و اینکه دولت این بودجه رو پرداخت نکرد و تهران رو برای مردم گران کردن، چنانچه که از فروش خدمت شما عرض کنم که برای ساختمون هست یادم رفت مجوزی که برای ساختمون ها داده میشه پرداخت شد و این باعث شد که تهران گران بشه و حتی در حال حاضر مترو که برای قشر فقیر هست الان نمیتونن استفاده کنن. بودجه مترو از کجا تامین شده؟ این چیزایی که شما فرمودید در زمان خودتون بود و سنگ و این در و بعدش آقای دکتر چه اتفاقی افتاد؟ مگه نباید وزارت نفت 1% سوبسید سوخت رو به مترو تهران تعلق میداد که الان ما واگون هامون متاسفانه بسیار فرسوده هستن و برآوردن کردن هر واگن 1 میلیارد تومان و حدود 300 تا واگن ما الان احتیاج داریم که تازه برسیم دوباره به اون زمانی که حضرت عالی بودید. خیلی
بله من الان جواب میدم. ببینید در زمان شاه موقعی که قیمت نفت رفت از بشکه 1.30 دلار به 12.30 دلار رسید، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با هم نشستن صحبت کردن که این درآمد اضافی ایران رو چطوری از چنگش در بیاد. قرار شد که یک سری پایگاه‌های هوایی رو آمریکا با این فرضیه که اگر اتحاد جماهیر شوروی به ایران حمله کرد 48 ساعت قدرت بازدارندگی برای ایران وجود داشته باشه تا نیروهای واکنش سریع بتونن برسن و جلوی تا جمهوری شوروی رو بگیرن. بنابراین یه سری پایگاه‌هایی رو در چابهار، در کنارک، در خوزستان، در اصفهان، بوشهر و جای دیگه طراحی کردن و اون پایگاه‌ها رو که طراحی کردن فروش هواپیماها رو هم قرارداد بستن که آمریکایی‌ها بدن. انگلیس‌ها اومدن و بخش نفت رو، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها رو دست گذاشتن روش و گفتن ما انجام میدیم. فرانسوی‌ها اومدن گفتن آقا ما مترو برای اینا می‌سازیم و قرارداد ببندیم. شرکت سفرتو رو فرستادن، اینقدر عجله داشتن که مطالعات زلزله، زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوهیدرولوژی رو انجام ندادن. گفتن رو اطلاعات عمومی از اون چی که تو منطقه شهستان پهلوی تپه‌های عباس‌آباد که قرار بود اونجا وزارتخونه ها و سفارتخونه ها ایجاد بشه، از نمونه خاک اونجا که برداشتیم، نمونه خاک لیونه. پس ما طراحی میکنیم دستگاه حفاری رو بر اساس خاک لیون در اجرا مودیفیکیشن بهش میدیم. اومدن قرارداد سفرتو رو بستن که شروع کارش رو 2.3 کیلومتر در تپه‌های عباس‌آباد به صورت ترانشه باز تا فرصت ساختن دستگاه‌های حفار ذکر رو داشته باشه. در اونجا مصوبه شورای اقتصاد هست، نوارش هم هست. شاه در اونجا میگه که شما طراحی مترو رو به گونه‌ای بکنید که شهستان پهلوی رو به راه آهن وصل کنید در جنوب و منطقه نظامی رو در منطقه افسریه به فرودگاه مهرآباد وصل کنید. بنابراین این دوتا اولویت یک باشه، بعد انشاءات دیگر از خط کمربندی که ایجاد میکنید بدید. بر این اساس اون موقع بدونی که ما بخوایم داوطلبش باشیم یا مطالعات جامعه شده باشه، قرارداد با سفرتو بستن. به محض اینکه جنگ شروع شد، سفرتو مطالعات به اضافه نقشه ها به اضافه سوابق برداشت رفت. در زمانی که من اومدم شروع بکنم، آقای هاشمی رفسنجانی فرمودن من آقای آقازاده رو فرستادم سراغ روسا که بیان برای ما مترو بسازیم. روس‌ها اومدن گفتن که امتیازات بهره برداری از چاهای نفت دریای خزر رو به ما بدید ما میاییم و الا نمیاییم. به فرانسه گفتن، گفته 5 میلیارد دلار بیارید تو فرانسه دپازیت کنید تا ما بیاییم. به ژاپن گفتن، ژاپن گفته که میدان گازی پارس جنوبی رو امتیاز اکتشاف و حفاری و بهره برداری شو بدید به ما، ما میاییم. آقای هاشمی به من فرمودن که آقا ما به هر کی گفتیم از ما امتیاز میخواد، تو برو بررسی کن ببین واقعا اگر باید امتیاز بدیم کدوم کم امتیاز تره، اونو بدیم. من اومدم با خدای خودم عهد کردم که این کار رو برای مملکت انجام بدیم و امتیاز به کسی ندیم. در زمانی که من بودم در اون مدت، من 108 میلیارد تومان طول در طول 11 سال از مشارکت مدنی بانک تجارت ملت، ملی و سپه پول گرفتم و 650 میلیارد تومان سند مالکیت مراکز تجاری و زمین‌های مازاد حاشیه ایستگاه‌ها رو به بانک دادم بدون اینکه یک ریال از دولت بگیرم، چه برای جاری چه برای عمرانی یا از شهرداری بگیرم. و با خلاقیت و نوآوری و ابتکار رفتم و تأمین منابع کردم و مترو ساختم. به عنوان مثال، یکی از عشایر دلیر و سلحشور استان ایلام که خواهرش زن یه افسر عالی رتبه امنیتی ارمغ بود، یه شب ساعت 11 شب اومد در خونه من از تهران. گفت خواهرم گفته دیشب شوهرش که اومده مست بوده، گفته که ما میخواییم به کویت حمله کنیم و به من گفته چون جنگ میشه تو برو بروی برادرت تو ایران من بلافاصله رفتم پیش آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی این ممکنه درست باشه، با فرض اینکه 1 در میلیون این درست باشه، آقای نوربخش رو صدا کن، 5 میلیون دلار برای من اعتبار تو بانک ملی دبی ایجاد کن، پولم نمیخوام. من با هیئت مدیرم پولم شم میرم. تو به محض اینکه جنگ شروع شد عربا بوزل و ترسوان فرار میکنن میرن آمریکا، کانادا، اروپا. ماشینالاتی رو که دارن نو تو انبارها من به 1/3 تا 1/5 قیمت میخرم، بار میکنم میارم مترو بسازم باش. آقای هاشمی آقای نوربخش صدا کرد. آقای نوربخش تا من دید گفت باز دوباره چه گلایی سر من میخوای بذاری؟ گفتم هیچ گلایی نیست. حالا آقای هاشمی خودشو توضیح میدن. جلسه تموم شد، 5 میلیون دلار دادم. من با هیئت مدیرم با تیم سارا هاشمیان و آقای فرهادی و آقای زرنگوری و یه تعدادی بلند شدیم رفتیم رفتیم دبی. بلافاصله تقسیم کار کردیم، رفتیم همه انبارها رو دیدیم و قیمت گرفتیم برای تراک میکسر، پمپ بتون، درل واگن، کمپرسینگ و ماشین سنگین، بولدزر، لودر، تمام ماشیناتی که به درد کارای مصروسازی یا معدن میخوره. 17 ساعت بعدش حمله شروع شد. پیشبینی من درست بود. اکثر افرادی که داشتن فرار میکردن تو فرودگاه به من زنگ میزدن، میگفتم برو معلوم فلان کس، گفتم شماره حساب بده، شماره حساب نیویورک یا کانادا یا لندن رو میدادم، میگفتن پولو بریز اینجا، میگفتم من 1/5 قیمت میخرم، اون قیمت که دیروز زدیم مال قبل جنگ بود، میگفت باشه 1/5 1/5 1/4. 7 کشتی ماشینالات سنگین من بار کردم آوردم، آخری 17 دستگاه جنراتور بود. افسرهای آمریکایی اومدن جلوش گرفتن، گفتن آقا اینا رو باید بدیم حالا، هر چقدر پولش باشه میدیم، حق نداری ببری. گفتم آقا اینا مال برقسانی به روستاهاست، اینا قبلا شوهر داده شده، شما نمیتونید. 8 ساعت من و هیئت مدیرم و کشتی رو توقیف کردن، ولی بعد گفتن که با هواپیمای در واقع باری از آمریکا براشون کاتپلار میاره، برو رها کردن اومد. خب بعد از من محسن هاشمی که آقازاده بود اومد گفت من نه حال اینه دارم که برم معدن کار کنم، نه حال اینه دارم برم نفت کوره و قطران صادر کنم، نه حال اینه دارم. چشمشون کور، تا اینجا تو آوردی جلو، پولشو باید دولت شهرداری بده. استراتژی کارشون هم تغییر دادن از امانی، من چون 10,000 نفر اداره میکنم، صبحانه، نهار، شام، 6 صبح تا 2 شیفت اول، 2 تا 10 شب شیفت دوم، 10 شب تا فردا صبح 6 شیفت سوم. خودم از اذان صبح تا 12 شب بودم، هر شب هم یه معاونم کشید. ایشون اومد کارا رو واگذار کرد به یک سری مشاور و پیمانکار. اولا فتیل قیمت رو 3-4 برابر کشید بالا. در ثانی اومد آویزون شد به دولت. من نامه دارم دست خط آقای خاتمی که گفت که الانی که دیگه مترو دست خودمونه، تمام تلاش بکنید که منابعشو تامین کنید. در حالی که وقتی آقای نوری وزیر کشور شد، آقای نوری و آقای کرباسچی و آقای نوربخش رفتن خدمت آقای هاشمی رفسنجانی، گفتن آقا ما همه استاندارا رو عوض کردیم، همه فرماندارا رو عوض کردیم، نمیشه که آقای ابراهیمی که به ناطق رأی داده مدیر عامل مترو باشه. آقای هاشمی گفته بود آقای ابراهیمی خوب کار کرده، برش داریم کار لطمه میخوره. اینا اومدن وقتی دیدن آقای هاشمی موافق نیست، جلوی پولای مشارکت مدنی رو گرفتن، آب رو قطع کردن، برق رو قطع کردن، از طریق تحریک رئیس سازمان تامین اجتماعی های کرباسیان اومدن صندوقای کارگاهی رو باز کردن، پولای صندوق کارگاهی رو بردن، تحریک می‌خواستن بکنن اعتصاب بشه. در اسفند و فروردین و اردیبهشت به ما پول ندادن. من شب عید شرمنده 10,000 نفر شدم. بعد رفتم خدمت آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی اینا با شما مسئله دارن، اینا نمیخوان مترو بسازن، اینا میخوان محسن بیاد و در واقع یه دست کنن، شما موافقت کنید. من میرم خونه میشینم تا هر زمانی محسن احتیاج داشته باشه من کارا رو انجام میدم، به اسم محسن میفرستم انجام بشه. هر وقت هم سوار خر شد و من بگه من میرم جای دیگه کار کنم. با اجازتون 16 ماه خونه نشستم، روزای اول 2 تا ساک کارتاب میمد، آخرش دو هفته یکی دوتا. بعد یه روز آقای محسن هاشمی و آقای یوسفیان یه شیرنی و یه دسته گل گرفتن اومدن خونه. محسن من گفت من سوار خر شدم، گفتم خدا شو. از اون روز من رفتم معاون آقای ترکان تو سازمان گسترش و نوسازی صنایع شدم. استراتژی و تفکری که به زیبایی من طراحی کرده بودم که بدون وابستگی به نفت کار رو بریم جلو، با استفاده از معادن ارزش افزوده خلق کنیم و مشارکت مردمی به طور غیر مستقیم از طرف نظام بانکی و سود مناسب هم بهشون بدیم، تبدیل شد که بچسبیم به پستانک دولت و بخوایم اینو بمکیم. دولت هم که منابعش روز به روز کمتر شد، الان 630 دستگاه واگن های متروی تهران 5-6 ساله مونده هست، پیش پرداختشون نمیتونن بدن. 2000 تا واگن 9 سال پیش تصویب شده نمیتونن انجام بدن. 10000 تا اتوبوس تصویب شده نمیتونن انجام بدن. 315 تا واگن تصویب شده برای تبریز و اصفهان و شیراز نتونستن تعمیل بدن. پس ببینید اون تفکری که آقازاده این که آقا پول بدم کار میکنه، پول ندم کار نمیکنه، با اون تفکر مدیریتی که ما رفتیم زمین تا آسمون متفاوته. من مطمئنم اگر یک گروه محقق برن ترازنامه های مترو رو از سال 1965 تا آخر 76 که من بودم و از 76 تا پایان زمانی که آقای محسن هاشمی بوده، بعد حاویل درویش اومده، بعد امام اومده، بعد الان آقای درست اومده، اینا رو برن مقایسه کنن و هزینه تمام شدن پر کیلومتر تونل و ایستگاه رو در بیارن، وقت میبینیم که چه هزینه سنگینی رو برای این قضیه داریم. بله این حرف درسته که ما طبقه فقیر را از تهران بیرون راندیم و طبقه متوسط را فقیر کردیم و نتونستیم حتی از ظرفیت های موجودمون خوب استفاده کنیم. من سال 1366 دیدم تهران شمالش کوه، شرقش کوه، جنوبش دریاچه شور و بیابانه. جهت سرریز تخلیه جمعیت تهران به سمت کرج، مرشهر، هشتگرد و آبیک قزوینه. طراحی سیستمی که کردم شعاع مینیمم قوس مسیر را 6000 متر گرفتم برای اینکه قطار با 300 کیلومتر در ساعت بتونه از تهران بره قزوین. قزوین اگه سوار شدی 20 دقیقه بعد میدان امام خمینی در تهران باشی. برای اینکه روز تهران 12 میلیون جمعیت داره، شب 8 میلیون، اون 4 میلیون به دو صورت های اسپید ترین و قطاری که تو ایستگاه ها وایسه، تو ایستگاه های بین راهی سرریز جمعیت رو تخلیه کنه تو شهرک های اقبالی. همین کارها بعد از ما موند. بعد از ما کرج شروع شد، هنوز به بهره‌برداری نرسیده. بعد از ما نگاه کنید آمار جابجایی تبریز، شیراز و اصفهان چقدره. بنابراین عدم استفاده از تجربه ها و رفتن دنبال این که افرادی که وابسته به جناح گروه هستن بیان و با مینیموم درد سر تامین مالی بشن، بعد قطره چکانی بهشون پول بدن و فرصت های کشور از بین بره و هزینه به کشور تحمیل بشه، بله این درسته و متاسفانه باید یه جایی جلوش گرفت. سوال بعدی. آقای مهندس اگه سوال بعدی هست بگید، اگه نه من میرم رو بحث بعدی، برای اینکه من 5 باید تعطیل کنم برم دفتر وزیر کشور جلسه دارم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
خسته نباشید آقای دکتر.
قربان شما، خیلی ممنون.
خواهش من انقدر
آقای دکتر با عرض معذرت این نکته که فرمودید نسبت به آقای
صداتون رو ندارم.
الو
صدای بنده رو نداشتم، الان صداتون اومد. الو بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
بله دارم. الان
خدمت از اتاری عرض میکنم خاطرات یا تجربه عملی و زنده ای رو که انجام دادید انقدر شیرین بود که همه ما رو محو صحبت های شما کرد. من یه سوالی خدمت شما دارم. شما فرمودید که تخصصتون رشته شیمی بود و بعد به نوعی با بحث سازه و اینجور چیزا هیچ نوع آگاهی و اطلاعی نداشتید، درسته؟
بله.
خب تو بحث ساخت مترو که یه سازه زیرزمینی هست و به نوعی میبایست تخصصهای مربوط به سازه و تونل رو میداشتید، شما لابلای صحبتاتون شنیدم که امانی هم کار میکردید.
بله درست.
امانی کار نمیکردید.
بله درست.
اون بحثایی داره که اون اصطلاحا ترنوور مالی بالایی رو که تو به صورت امانی میچرخوندید و اینها، چون ما مدیران اجرایی ضعف بزرگی که داریم این تجربیات رو نمیایم ثبت و مستند سازی بکنیم که مدیران بعدی از این تجربیات استفاده بکنن. سوال من اینجاست، شما در اون زمان که سال 60-65 است نظام اجرایی نظام سه عاملی بوده، یعنی کارفرما، مشاور، پیمانکار. شما به خاطر اینکه اون ضعف عدم آگاهی یا آشنایی تو حوزه سازه و تونل رو بپوشونید، چطوری این ضعف رو پوشوندید؟
من وسط کلاس هستم، نمیتونم تو. بله؟
سوال دوباره من تکرار میکنم.
نه گرفتم تا اینجا. شما میگید اون در واقع نظام سه عاملی بوده، شما چون تخصص نداشتین رفتین امانی انجام داده. این نیست.
خب نه این منظورم این نبود. من گفتم که اون ضعف تخصصی که داشتید، یعنی آگاهی و اطلاع کامل از بحث سازه که نداشتید، حداقلش باید یه دوره 4 ساله رو طی می‌کردید که کامل مشرف باشید، چون لابلای صحبتاتون وقتی میگی آ ما اومدیم اون فاصله یا حریم لازم برای آینده نگری هم تو کارتون داشتید، یعنی اینکه اون فاصله لازم برای مثلا ما می‌خوایم از سیستم برقی کردن استفاده کنیم، دو بیس پلیت ها رو مثلا ما بزنیم آماده کنیم برای ادامه، یا اصطلاحاً بحث توسعه رو هم پیش بینی کرده بودید تو کارتون.
درسته.
میخوام ببینم که این ضعف تخصصی رو چطوری پوشش دادید؟
الان بهتون توضیح میدم. ببینید، من وقتی که مسئولیت رو قبول گرفتم، قبول کردم و طرحم رو نوشتم چیکار بکنم، به تدریج در زمان خیلی کم، کوتاه، ظرف 3 ماه 30 نفر متخصص زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوهیدرولوژی، سازه، عمران، مکانیک، برق و ارزم بزرگتون محاسباتی، از کسانی که در دانشگاه بودن مثل آقای دکتر زاهدی، دکتر نوبری، دکتر گلپرور، مهندس رحیم نژاد و تعدادی از افراد بازنشسته راه آهن و بازنشسته سازمان زمین شناسی و بازنشسته نفت استفاده کردم و اون در واقع ستاپ تخصصی رو درست کردم. دو، من نفر اول ریاضی کشور، نفر اول دانشگاه آریامهر در مهندسی متالورژی بودم، مهندسی شیمی و مهندسی گاز دانشگاه نفت خوندم، فوق لیسانس مهندسی نفت و دکترای نفت قبل از انقلاب تو USC University of Southern California اونجا انجام دادم. اسپید ریدینگ میدونستم، زبان انگلیسی میدونستم، قوانین در واقع ICC اینکوترم ها رو میدونستم، بیش از 50,000 صفحه قرارداد بسته بودم تا قبل از اینکه بیام تو مترو. بنابراین اونجا نیروهای تخصصی رو آوردم، وظیفه، مسئولیت و اختیاراتشون رو مشخص کردم. کار من اینترفیس انجینیرینگ و خلق سینرژی بود. مفروضاتم هم این بود: یک ایرانی در هر شرایطی بهتر از یک خارجی. مفروضات دومم: وقت تلاست، ولی طلا وقت نیست. بنابراین سیستم به صورت زمان مزدی نباید کار کنه، صورت کار مزدی و آکورد باید کار کنه. آیتم سوم: نون و پنیر و دلدرد مساوی قیمت چلو کباب در میاد. باید حقوق مناسب به نیروی متخصص بدیم تا نگهش داریم. من برای این که وقتی یه موقع میگفتن دولت سخت و حقوقش 20,000 تومنه، من 60,000 تومن حقوق میدادم. من حدود شاید بیش از 50 بار رفتم دیوان محاسبات و 2-3 بار کسر حقوق شدم، 1/3، 1/6، 3 ماه، 6 ماه، ولی گوش ندادم. به من گفتن آقا میدونی قانونه که بازنشستا رو نباید به کار بگیری؟ گفتم بله میدونم. گفتم پس چرا به کار گرفتی؟ گفتم باید یا خارجی میرفتم میوردم، باید 15,000 تا 20,000 دلار بدم، مشروبش هم بخوره، سگش هم بیاره، هر چند روز یه بارم به یکی از خارو نوامی سما بند بکنه، یا اینکه نه، آدمی که بازنشست شده تو دانشگاه، تو راهن، توی نفت، تو سازمان زمین شناسی، فرار نکرده، جنگ مونده تو کشور، بهش نگیم برو تو خونه بشین ببین چه راکت بهت میخوره که موشد. مدام کار گرفتم ازش، 336 نفر بازنشسته رو بردم و بهشون توجه کردم. بعد هفته بعدی من به فکر کارکنانم بودم، کارکنان به فکر کار. من حقوقشون رو به موقع دادم، به همشون 4,000 نفر خونه ساختم برشون، 24 ساعته 8 تا درمانگاه شبانه‌روزی درست کردم فری آف چارج درمانشون کنن، با نظر پزشک ما به هر بیمارستانی برن کل هزینه رو ما بدیم، یک ریالم ندن. فروشگاه 24 ساعته درست کردم که هر وقت شیفتاشون تموم میشه مرد دست خالی نره خونه، ده شب تموم میشه همه چه تعطیله، ولی فروشگاه ما در چهارراه کالج 10,000 متر برای به فضا 24 ساعته و با کردیت کارت شناسایی فقط تا 20,000 تومان میتونه خرید کنه بره بعدن کمش میکنه. بنابراین اصل تفکر مدیریتی من باید شده بود که من بتونم از 65 نوع تخصص، تخصص ویژه برای متروسازی استفاده کنم. من خودم بیش از 10,000 صفحه مطلب خوندم، بیش از 94 کشور دنیا رو دیدم، متروی بیش از 40 کشور رو دیدم، واگن سازی بیش از 40 کشور رو دیدم، اما ابتکارات خوبی هم زدم. من وقتی گرفتم مترو تو 5 ماه اول یه شرکت آلمانی که خیلی شرکت معتبریه و خیلی از تونلای مترو رو توی آلمان ساخته اومد پیش من. واقعا ما میدونیم که توی اون توافقات قبل از انقلاب زمان شاه مترو رو دادن به سوفراتوی فرانسه، ولی حالا اونا ول کردن رفتن، ما میخوایم وارد این بازار بشیم. گفتم من سرم شلوغه، اول کاره، دارم سازماندهی میکنم، به یه شرط، من که شما رو نمیشناسم، من میام آلمان شما دعوت کن. با هلیکوپتر و با ماشین تمام طرح‌های تونل‌های مترو و تونل‌های تویر و سازهای زیرزمینی رو که دارید انجام میدید بازدید کنم، اگر اقناع شدم براتون راه باز میکنم. من با آقای مهندس تاج‌بخش و آقای لطفی رفتیم، اینا یه برنامه 3 روزه تنظیم کردن، از تحویل گرفتن ما رو در فرانکفورت، از صبح گفتم ساعت 6 صبح تا 11 شب 12 شب ما آماده. 3 روز تمام آلمان رو با هلیکوپترایی که گذاشته بودن و با ماشین رفتم دیدم. تازه من یاد گرفتم مترو یعنی چی، به عمرم ندیده بودم، و با ذریب هوش بالایی که داشتم دقت‌هایی رو دیتیلا کردم که بعدا که اومدم به بچه‌ها گفتم، اونا شروع کردن راجبش مطالعه کردن، کار کردن، حتی همان کلم بعدن باز دوباره رفتن اونا رو دیدن. پس ببینید، ما باید در شرایطی که فکر کنید امروز مدیران ما عالم به تمام تخصصان، غلطه. یک تعریفی وجود داره از مهندسی که شرکت ولوو برای این تعریف تعدادی از نخبگان جهان رو از جمله مهاتیر محمد، کیسینجر، مدیر عامل جنرال موتورز و یه تعدادی از بزرگان در واقع استراتژیست رو دعوت کرد، یکی $200,000 برای یه روز چک بهشون داد، هواپیمای فرست کلاس، هتل 7 ستاره. دو تا سوال مطرح کرد، یکی این که چه بکنیم که ولوو تا 2050 بماند، یکی دیگه تعریف مهندسی. بنابراین صرف جو در وقت تعریف مهندسی رو میخوام بگم، اون چه جوری تعریف کردن. اونا اومدن گفتن که مهندس کسیه که با بکارگیری علم، تجربه و هنر محصول جدیدی را خلق کند یا محصول موجودی را توسعه دهد به گونه‌ای که در یک بازار رقابتی با سود قابل فروش باشد. ما بچه همون فارغ التحصیل میشن، مهندس میشن، معدلشون هم بالاست، اما وقتی میان تو صنعت نفت، تو گاز، تو پتروشیمی، تو مترو جان، چی بلد نیستن؟ محفوظاتشون رو پر کردی، اما روش حل مسئله رو بهشون نگفت. تکنیک این که یک مسئله رو بشکنیم، حل کنیم، اینترپرایزش رو انجام بدیم، تلفیقش کنیم، سینرژی خلق کنیم، محصول اقتصادی بدیم، کار نکردیم. فرایند تبدیل ایده به محصول تو کشور دوچار بحرانه. اگه اجازه بدید من 2 تا مثال دیگه هم دارم، با این 20 دقیقه که وقت دارم و باید برم بذات کشور واقعا مجبورم قطع کنم، 2 تا دیگه هم بگم اگر این دلزوم لازم شد توی جلسه دیگه باز اینا رو بیشتر میش کنم. ببینید، من وقتی معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم یه بررسی کردم، دیدم ما اونجا 18.6% جی دی پی صنعتی هستیم، 138 تا کارخونه و صنعت رو داریم و وضعیت طوری است که همه کاری میکنیم و این کار اشتباهیه. در قانون اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یه ماده 8 وجود داشت که هست الان. قانون ایدرو یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قبل از انقلاب از ایتالیا، از شرکت اینی ایتالیا کپیش برداری شده. اومده مجلس شورای ملی قبل از انقلاب تصویب شده، یک هفته بعد مجلس سنا تصویب کرده، سه روز بعد شاه ابلاغ کرده، تا امروز اون قانون، قانون مشهور پیشرفته و ولیده، نتونسته کسی دست بهش بزنه. خب از 300 سال پیش تو فرانسه قوانینی که وضع شده یک چهارم قوانینیه که تو 30 سال گذشته ما وضع کردیم. حالا تو اون ماده 8 چی میگه؟ تو ماده 8 میگه که سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران حداقل 25% از درآمدش را، نه سود، درآمدش را صرف توسعه تکنولوژی و تعلیمات فنی در داخل کشور و خارج کشور کنه. آقای مهندس ترکان وقتی اونجا بودم من زنگ زدم گفتم آقا 110 میلیارد تومان توی حساب پول اومده، نتونستیم خرجش کنیم، نمیدونیم چیکارش باید بکنیم. گاهی برای برگزاری کنفرانس یا چاپ یک کتاب 1 میلیون 2 میلیون کمک کردیم و خزانه کم بوده پول داره، میگه اینو من قرض بدید بعد بهتون برمیگردم. گفتم نکنید. من رفتم بررسی کردم، دیدم از این پول ما میتونیم یک نظامی رو درست کنیم که به افراد خلاق و کارآفرین وام و کمک بلاعوض بدیم که بتونن ایده رو به محصول آزمایشگاهی و اگر آزمایشگاهی به محصول نیمه صنعتی و اگه نیمه صنعتی به صنعتی تبدیل کنیم. 140 تر رو به صورت ونچر کپیتالیست حمایت کردیم، بعضی از اونها به تولیدای بسیار خوب و ثروت خیلی عالی رسیدن. نمونه هاش هم دارم اگه خواستید بعدن براتون میگم و کتابچهش حدود 400 صفحه است که کار بسیار ارزشمند شد. این پول را که برای رشد عقلانیت، رشد خلاقیت، رشد نوآوری، لحاظ کردن نظر مشتریان بود، ما گذاشتون یه جا درش قفل زدیم. یعنی از این مرز میخوایم این امانت الهی را آکبر تحویل خدا بدیم. ریه رو با سیگار کشیدن و هوای آلوده خراب بکنیم، دست و پامون، چشممون، گوشمون، اینا رو خرابش میکنیم، ولی مغز رو میخوایم آچپند دست نخورده این امانت الهی رو دست خدا بدیم. بنابراین ما اونجا آمدیم این کار رو انجام دادیم. خب آقای ترکان رفت پتروپارس، زنگ زد من گفت که من بهت گفتم تو بمون با آقای ویسه کمکش کن، ولی به کمکت احتیاج دارم، بلند شو بیا. من رفتم اونجا، گفت آقا ما در فاز 4 و 5 با اینی شریک 40% ما هستیم و نیکو 60% اینی ایتالیاست. جواب سلام ما رو نمیده، جواب نامه هامون رو نمیده، بله اصلا به ما محل نمیذاره، نمیدونیم داره چی کار میکنه و جریانی داره انجام میشه که قیمت ها رو ببره بالا و فلان. من میخوام بیای شما آقای دکتر بازرگان اونجا بوده 5 ماه، نه جلسه راش دادن، نه نامش رو جواب دادن، نه بهش تلفن زدن، نه تلفنش رو جواب دادن. من رفتم اونجا یه تیم پروژه درست کردم، 55 نفر ایتالیایی، 7 نفر بودن، آقای دیامانته، آقای کازولا، یه حقوقی، یه مالی، یه رئیس کارگاه، دو تا در واقع آدمی که آشپزی و آبدارچی و خدماتشون انجام بده. تیم پروژه رو اول درست کردم 55 نفر، خوندم سوابق رو، با اجازهتون یکی از بچه‌های بسیار قوی هکر رو گذاشتم، تمام ایمیل‌هایی که به ایتالیا می‌زدن اینا رو در واقع هک کردم. 8 تا رو بردیم که اینا با وزارت نفت و سازمان برنامه‌ریزی با یه دبستن کمیسیونا رو بهشون بدن، پروژه را گرون انجام بدن و اون مقداری که گرون انجام بشه تقسیم بشه. بعد با آقای ترکان گفتیم آقا داستان اینه، حالا میخوایم ورود پیدا کنیم. بعد ما رفتیم اونجا، فاز 4 و 5 کپکسش 2.2 میلیارد دلار با فشاری که من گذاشتم و روزانه جلسه میذاشتم، پیگیری میکردم، مکاتبه میکردم، میرفتم، حضور پیدا میکردم، اطلاعات پشت صحنه را داشتم، تو روشنایی به جاده خاکی نمیرفتم. پروژه 2.2 میلیارد دلار با 1.928 میلیون دلار 4 ماه زودتر از زمان قرارداد تموم شد. این 4 ماه که زودتر تموم شد 1.2 میلیارد دلار ما کاندنسیت، گوگرد، گاز، LPG اضافه‌تر تولید کرد. یه روز آقای دیامانته و آقای کازولا اومدن دفتر من، من ضبط کردم اون رو، سیدیشو دارم. در اونجا اومدن گفتن آقای ابراهیمی این 1.2 میلیارد که ماحصل تلاش شما و تلاش ماست، این حریفه که بره دست بذات نه. بیا شما، ما با هم توافق کنیم، نصفشو بدیم به اونا، نصفش هم مال ما ستا. گفتم آقا این کلیمایی که شما دارید که میخواید مطرح کنید اول بدید من بخونم. گفتن هنوز فرصت نکردیم درست کنیم. 630 میلیون دلار یک گروه کلیم تو ایتالیا استخدام کردیم، دارن در میارن ثواب. گفتم همین 630 میلیون دلار رو بدید. 630 میلیون دلار که دادن، ما با آقای دکتر تقی‌پور، ابراهیمی، بچه‌های دیگه شمسایی اینا نشستیم بررسی کردیم 20 میلیون دلارش واقعیه، بقیه‌اش فیکه. ما اطلاعات پشت صحنه رو داشتیم که مدیر عاملش از انی ایتالیا، شرکت عجیب، به آقای دیامانته و کازولا گفته بود که اگر تونستید ابراهیمی رو قانع کنید میمونید، و اگر نتونستید قانعش کنید شما یک کدومتون تبعیدید به لیبی، یک کدومتون تبعیدید به قزاقستان. جلسه دوم اینا اومدن گریه میکردن تو اتاق که آقا اینا ما رو نابود میکنن، اینا مافیان، اینا فلانن، تو رو هم نابود میکنن. وقتی اینا رو گفتن، من برای اینکه خلاصشون کنم زدم روی در واقع سیستم، مکالمه مدیر عامل انی رو با اینا گذاشتم گوش کردن. برق سفاز ازشون پرید. آقای دیامانته زن ایرانی گرفته و فارسی خیلی خوب بلد. آقای کازولا فارسی خیلی خوب بلد، ولی رو نمی کردم. منم نمی گفتم که غیر از انگلیسی، منم زبانهای دیگه می دونم، هیچ وقت نمی گفتم. بنابراین وقتی اینو گفتم، گفتن آقا تیر خلاص به ما زدی، بدبخت شدیم. آقای کازولا رو جلسه ای که رئیسش اومد اونجا گفت آقا ما اینو خانش نکردیم، گفتن میریم وزارت نفت از دورش میزنیم. آقای ترکان چون کاملا توجیه بود، خدا رحمتش کنه، مردانه وایساد از من حمایت کرد جلو آقای زنگنه. آقای زنگنه میخواست به اینها نه 630 تا یه چیزی بده، و سازمان برنامه جام آدماشو لطف کرده بودن تاییدیاشو بده. جلو کار گرفتیم 1,200,000,000 دلاری که 630 میلیون دلارش رو می‌خواستن بخورن شد 23 میلیون دلار، اونم متناسب با تولید ظرف یک سال اگر که حسن انجام کار بود و درست کار کرد ما بهشون بود. آقای دیامانته را تبعید کردن رفت قزاقستان، آقای کازولا را فرستادن لیبی، اونجا مرد، ایدز گرفت مرد. بنابراین مسئله که وجود داره مهمه که ما در تعاملات بین المللی در مشارکت های خارجی گاگول بازی در نیاریم، دشمن برخورد. بنابراین در رابطه با کیس دیگه، وقتی من معاون وزیر و مدیر عامل پتروشیمی بودم، آقای نعمت‌زاده قرارداد پتروشیمی کاویان رو با شرکت لینده بسته بود، دو تا ترین 1.2 میلیون تن در سال که خوراک خط اتیلن غرب رو تهیه کنه 960 میلیون یورو. من دیدم این لینده خیلی پدرسوخته است، اومده اول به ما 500 هزار تن در سال دادیم، تا رفتیم یاد بگیریم که 700 هزار تن، تا رفتیم یاد بگیریم که 1 میلیون تن. با 1 میلیون تن با تکنولوژی لینده، با تکنولوژی اوده و تکنیک ما 5 تا واحد ایجاد کرد. الان اومده به ما طرح 2.1 داده که از نظر سایز پمپ ها، کمپرسور ها، لوله ها، شیرالات، اتصالات همیشه اصلا تو بازار دنیا نیست. این فقط میشه اون وندوری که خودش انتخاب بکنه، ساخت داخلش هم توجیه نداره. من اومدم لینده رو استفاده کردم، گفتم این کلکی که زدی با هزینه ما تکنولوژی تا اسکیل اپ میکنی، اینو من جلوش میگیرم. آقای رسی باز شده، 5% پیش پرداخت شده. گفتم من به خیال 5% بشه، اگر تا هفته آینده قبول نکنی که اینو به تبدیل کنی 2 میلیون تن، من قرارداد فصل. یه جلسه از مدیر 10 ساعته گذاشتم، فیلم برداری کردیم، ضبط کردیم، پیاده شده، تایپ شده، ویرایش شده، همه چیز هست، فایل صوتی، تصویری و فایل الکترونیکش. مصوب کردیم که به جای 2 ترین 1.2 3 میلیون تن بزنیم، تا اگه یکیش رفت برای تعمیرات 2 میلیون تن کار کنه، 11 تا پتروشیمی رو خط اتیلن غرب دچار بحران نشه. قرارداد لینده رو من فصل کردم و به جای 2.4 میلیون تن کردمش 3 میلیون تن، 660 میلیون یورو، 300 میلیون یورو صرفه شد با افزایش در واقع ظرفیت و دیگری آف فریدوم بیشتری برای ساخت داخل، برای اینکه 5 تا جداش مالام ستا میاد کنارش میشینه و از در اکانومی اسکیل توجیه داره، پمپ، والو، شیر، اتصالات، فیلترها، دست کتاب اینا رو تولید کنه. من رفتم نماز جمعه، معمولا صفحه اول میرفتم. یه روز که آقای صدیقی داشت نماز میخوندیشون و ما ارادتمند هستیم از سالای قبل تو مکه با هم بودیم، من یه موقعی من سپر شدم کتکش نزنم، خیلی ما رو دوست داره. ایشون نماز که تموم شد داشت میرفت، من از صفحه اول بودم، باید طرف منو مورد تفقد قرار دادم. یکی از وزرای ما که اتفاقا روحانی هم هست، من صدا کرد آقای ابراهیم بیا. رفتم گفت من هر روز تو را نفرین میکنم، جز جگر بزنی. گفتم چرا؟ گفت آقا 25 میلیون دلار کمیسیون تو دهن من بود، تو کشیدی بیرون. گفتم کدوم 25 میلیون دلار؟ گفت قرارداد لینده رو که فسخ کردی، 25 میلیون دلار به من داده بودم که من نذارم فسخ بشه، ولی تو این از حلقوم من کشیدی بیرون، من تا عمر دارم نفرینت. گفتم من نمیدونستم، ولی اگرم میدونستم حتما این کارو میکرد. و بعد از من کسایی که اومدن همین طرح اجرا کردن. امروز اگر خط ایتیلن قرب داره کار میکنه، اگر اون تحریم ها اعمال میشد و لینده خودشو میکشید کنار، 11 تا پتروشیمی لنگش هوا. اینم یه تجربه دیگه که 300 میلیون دلار در واقع صرف جویی، به اضافه اینکه با قاطعیت بیستی و نظری کار انجام شد. مشابه این در محشر و بندر امام یه قراردادی با آلستون بسته بودن، 253 میلیون دلار برای یه نیروگاه. قرارداد بسته شده بود، LC باز شده بود، 25% پرداخت شده بود. دو هفته شبانه روز با آلستون صحبت کردیم، 50 میلیون دلار تخفیف گرفت. این عمق فساد رو نشون میده. حالا بعدن یارو مثلا دختر فلان کسی که مسئول میده میره زندان، پسر فلان میره زندان، حالا بعدن ممکنه کسانی، من این جمله آخر میگم، در زمان آقای زنگنه تو 8 سال اول و 8 سال دوم حداقل 400 میلیارد دلار به منافع ملی ما ضرر خورده. عدم و نفع و ضرر و زیان و تصمیمات اشتباه و اشکال، کسی تو مملکت کر نمیکنه. اصلا دنبال این نیستن. هر کسی شد وزیر سیانت داره، هر کسی شد مسئول سیانت داره، هر کاری دلش بخواد میکنه. اما 400 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار من گذاشته یکم دادم، من و آقای احمد توکلی امضا کردیم، بردیم به قوه قضاییه، دادیم که از ما قبول کنن. آقای آملی لاریجانی دستور داد به اون شعبه شکایت ما رو قبول نکنن و حاضر نشدن قبول کنن. 7 صفحه تایپ شده مستند امضای من و احمد توکلی هم که بودن بشینیم نشستیم به اون بس پس دادن. خب اگر سوالی هست 5 دقیقه 6 دقیقه وقت دارم من در خدمتتون هستم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
دوستان اگه سوالی دارن ما میتونیم در خدمتتون باشیم. خب آقای کریمی، آقای کریمی بفرمایید.
من باز دوباره تشکر میکنم جناب آقای دکتر ابراهیمی، مطالبتون خیلی خوبه. من اون سوالی رو که کرده بودم دنبال این بودم که از شما این مطلب رو بهش برسم که شما وقتی که نظام عاملی رو دنبال نکردید، اومدید اون ضعفی که مشاور لازم داشتید و با ایجاد یک کمیته فنی پوشوندید، درسته؟
این نه نه ببین من اومدم اونجا دفتر فنیم رو مثل یک مشاور به جای صفر تو طراحی کردم.
کاملا فهمیدم آقای دکتر.
آره اونو اونتا شعنی که بهش دادم شرکت ندادم که برم مالیات و فران و زد شرکت و اینا. اختیاراتی که دادم یه مشاور مستقل.
آقای دکتر من خدمت شما عرض کنم، بنده 28-29 سال تو حوزه اجرایی و اینا کارهای سنگین نه مثل شما، منده هم دارم کار میکنم، کاملا مسلطم، میدونم
چی. خدا رو شکر.
چون من خدمت شما عرض کنم سابق بر این هر سازمانی، هر دست اجرایی به خصوص وزارت نیرو دفاتر فنی داشت که این دفاتر فنی همون کاری رو میکرد که مشاور میکرد، منتها بدون جیره مواجب، همون حقوق ماهیانه‌ای که داشت و مزایایی که داشت
دوست.
ولی اومدن یه سقفی رو گذاشتن، دفاتر فنی منحل شد، گفتن آقا تا مثلا سقف خدمت شما مثلا 500 میلیون تا
تومن اعتبار واسه یک پروژه دفتر فنی باشه از 500 میلیون به بالا، دیگه حتما مجاب شدن از طریق سازمان برنامه، مجاب شدن طبق قانون که شما موظفی به خاطر اینکه مسئولیت ها رو مشاور و پیمانکار بپذیره بایستی چه کار بکنیم؟ این مشاور بگیریم، پیمانکار بگیریم که بعدها در سال مثلا 81 و 82 بحث عامل 4 مطرح شد که خود بنده یکی از کسایی بودم که اصلا سیستم کاریمو به صورت عامل 4 پیش می‌بردم تو کارهای اجرایی.
درسته.
نکته‌ای که هست آقای دکتر عزیز، درسته، درست می‌فرمایید، شما کمیته فنی رو ایجاد کردید، کارها رو انجام بردید، پیش بردید، ولی اگر خدای نکرده مثل همین قصه متروپول که اتفاقاتی که افتاده، مسئولیت‌ها رو کی می‌خواست بپذیره؟ می‌دونید تو به خصوص تو مگا پروژه‌ها، پروژه کوچیک حالا بحثش جداست، ولی وقتی که یک مگا پروژه مثلا مثل مترو، یه مگا پروژه‌ای چه می‌دونم مثل پتروشیمیا، یه مگا پروژه‌ای مثل سدسازی، اینها ما اگر میایم تو در قالب نظام سه عاملی یا چهار عاملی عامل 4 استفاده می‌کنیم که عامل 4 رو میایم بازوی فنی کارفرما قرار میدیم، از این باب هست که بتونیم نظارت‌ها و کنترل‌های دقیق فنی رو بتونیم انجام بدیم. من می‌خوام ببینم این بخش از حوزه مسئولیتی رو هم شما پذیرفتید؟
بله، من توضیح می‌دم. ببین
آقای دکتر، آقای دکتر کریمی هم، آقای دکتر ابراهیمی هم سوالی دارن. آقای دکتر اگه
اجازه آقای دکتر بذار من اینو جواب بدم. سوال مهمه.
می‌خواد برید؟ آره، تخمینا.
نه، می‌دونم این سوال مهمه، بذار جواب بدم. ببین، من معاونت در واقع دفتر فنی خود که 30 تا پی اچ دی، 720 نفر لیسانس و فوق لیسانس برای دیسیپلین‌های مختلف داشتن، عین یک مشاور بین‌المللی درست کردم، حقوق خوب میدادم، اختیارات بهشون میدادم، نقشه‌هایی که تهیه میکردن، ماسکاتی که انجام میدادن اونها تهیه میکردن، با 65 تا مشاور دیگر بیرون قرارداد بسته بودیم که بعضی از اون مشاورین کارهای کراس چکینگ رو انجام میدادن، مثلا مثل سازه، مثل مهندس مشاورین دیگه، یا اسم نبرم تبلیغات میشه براشون، که اینا محاسبات را کراس چک میکردن یا کار را به اونها میدادیم، بعدا دفتر فنی اونها را کراس چک میکرد. دستگاه نظارت از همون روز اول من دوتا کار کردم، یکی تو در دشت حلبی آباد شرق تهران جمع کردم، دانشکده فنی مترو درست کردم و یک شرکت مترو ساز درست کردم، 60 نفر از قوی ترین مدیران مترو، یکی 5 سهم بهشون دادم، بقیه سهم رو دادم به شهرداری تهران، شیراز، اصفهان و مشهد و یک تیم قدری رو اونجا برای نظارت گذاشتم که سیستم نظارت جدای از قسمت طراحی و مهندسی و تعیین نقشه ها، 35 تا مجری داشتیم که مجری ها نقشه ها رو که میگرفتن این پیمانکار باید میخوندن، ایندورس کنن، بگن فهمیدم، بعد عمل کنن. ما از 35 نقطه تونل ها رو زدیم، آکس به آکس در خطایی کمتر از 0.5 میلیمتر به هم میرسیدیم. در یه جاهایی تو تهران ما با لباس قواسی تونل ساختیم بین خیابان میدان امام تا چهارراه مخبر الدوله. بعد اگر اتفاقی میافتاد، هر اتفاقی میافتاد، ما به عنوان هیئت مدیره هم قسم شده بودیم که ما برای اینکه این شجاعت رو به نیروهامون بدیم، همه بضاعت خودمون رو به کار میبریم، چون خارجیان میخوایم نیان، برای اینکه پناهگاهه، همه دقتمون رو به کار میبریم، اما اگه اتفاقی افتاد مسئولیتش رو بپذیریم. مسئولیت کل اینها رو من در طول 11 سال خودم شخصا و هیئت مدیره میپذیرفتم و الحمدلله خدا هم کمک کرد که اتفاق نیفتاد.
متشکرم. آقای ابراهیمی، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر خسته نباشید، خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم. من هیئت علمی تربیت مدرسم. آقای دکتر میخواستم ببینم چطور خدمتون برسیم، ارتباط چجوری با هر ذات عالی برقرار کنیم و بعد اون کتابچه‌ای که فرمودید و برای ایدرو رو چطوری میتونیم تهیه کنیم؟ اگه ممنون میشم اگه لطف کنید راهنمایی کنید.
من فکر می‌کنم از طریق آقای دکتر قائمی کار رو ببریم جلو. من هم کتابچه رو میدم، هم 635 صفحه راجع به چگونگی اجرای مترو من مصاحبه کردم پیاده شده، ولی چون در واقع بعضی از چیزهایی که گفته شده و فوق‌العاده مهمه برای مدیران اجرایی، تنگ نظری هایی وجود داره، یه تلاشی شده که کار مترو اصلا اسم ما رو تو اون 11 سال حذف کنن و اینا رو سند مالکیتش بزنن به اسم آقای محسن هاشمی و اینا و پولم خرج کردن براش. جلوی چاپ کتابو گرفتن. کتاب الکترونیکیش رو من میدم به آقای قائمی، اون رو شما بگیرید تو دانشگاه مطالعه کنید. اون کاری هم که تو سازمان رو گسترش کردیم اونم میدم به آقای دکتر قائمی ازش بگیرید.
خیلی ممنون. آقای دکتر کجا تشریف دارید الان شما؟
من معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیروهای مسلح هستم که با دکتر صالح و سرلشکر باقری کار
می‌کنم. پس خدمتتون می‌رسیم چون بحث اقتصاد مقاومتی ما تو دانشگاه ما کار می‌کنه. ان‌شاءالله خدمتتون می‌رسیم درست می‌کنیم. ممنونم از
تشکر
و تجربیات.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر ابراهیمی، تشکر از مشارکت. از جناب آقای کریمی هم تشکر میکنم، ایشون دوباره وقت گرفته برای صحبت با توجه به اینکه آقای دکتر قراری دارن و دیگه وقتشون نمیگیریم. انشالله آقای دکتر اگر جناب علی فرصتی داشته باشید، دوستان مایلن یه جلسه دیگه با جناب علی داشته باشن،
حالا انشالله با هم هماهنگ
بله. خیلی خوب، همه عزیزان رو به خدا میسپاریم. از آقای دکتر هم تشکر میکنیم.
این واتساپمون رو گرفتید یه طرفه کردید، هیچ ارتباطی ما با شما نداریم، چطوری ما با شما ارتباط برقرار کنیم؟
واتساپ من رو خود واتساپ بسته به دلیل حجم اطلاعاتی که به من میدادن و من فوروارد میکردم، خود واتساپ من رو بند کرده. من یه شماره دیگه گرفتم که به اسم من نیست، واتساپ هم از اون طریقه که آقای دکتر قائمی داره بهتون میده تلفنی، بله اونم میفهمن تا بسه چهار بار این کار رو به سر من آوردن و به هر حال عوامل خارجی و داخلی در محدود کردن ما دست هیچ چیزی فروگذار نکردن. اون واتساپ رو به شما میدن، از اون طریق به من تماس میدن.
بله متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. آقای دکتر من از شما خداحافظی کنم. متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
آقای قائمی ما چطوری با شما ارتباط برقرار کنیم؟
جناب آقای ابراهیمی 0912
بله
659-1690
خدمتون میرسیم. آقا خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون.
اینجا من یادداشت میکنم.
آقای دکتر چون ما هم تو بحث نوآوری و شکوفایی الان با ریاست جمهوری داریم کار میکنیم، همین که دانشگاه خودمون رو بحث اقتصاد مقاومتی کار کرده، بتونیم از تجربیات آقای دکتر استفاده کنیم، خیلی ممنون میشم ازتون.
در خدمتتون هستیم، میتونیم کمک کنیم.
سپاسگزارم، لطف کردید، ممنون.
آقای کریمی ما در خدمت شما هستیم.
آقای کریمی، آقای دکتر قائمی عزیز، خیلی این بحثا بحثای جالبیه. باید اول تشکر کنم و تبریک بگم که این اتفاق افتاده بین مدیران اجرایی و اون تجربیاتی که در طول این 4.5 دهه بعد از انقلاب اسلامی رخ داده اتفاق بسیار خوبیه. اما یه ضعف بزرگ و عمده‌ای که به چشم من خورده و در قالب یک پیشنهاد میخوام بدم، اول از همه که درخواستم کتبی دادم یه جلسه مباحثه باشه. ما صحبت‌های آقای دکتر رو شنیدیم و متأسفانه جلسه یه طرفه است، باید حتما گفت‌وشنود باشه، یعنی پینگ پونگی این بحث صورت بگیره. به هر حال توی مقاطعی ما مثلا سالون اجلاس و مثلا اجلاس سران اسلامی رو اومدیم خارج از ضوابط و قوانین فنی اجرایی کشور ظرف مثلا یک ماه ساختیم مثال، و شکر خدا سقفش پایین نیامد موقع برگزاری، فقط یه 200 برقش قطع شد. اما نکته ای که من دارم آقای دکتر قائمی عزیز، یک، اول شما رو خودتونم بدید که ما با شما ارتباطمون بیشتر باشه. دوم یک جلسه نمیدونم، ندیدم هنوز پستتون رو. بله. ندیدم تو پستتون الان شماره رو اگر بگید من بنویسم، این یه نکته، ما بتونیم ارتباطمون رو با جناب علی بیشتر داشته باشیم.
912-659-1690
آه این که شماره خودتونه، من فکر کنم شماره دکتر ابراهیمیه.
نه شماره منه.
آه شماره شماست. خب اینو من نوشتم. نکته دیگه این که حتما یک جلسه ای رو بذارید که ما توی این رفت و برگشت با آقای دکتر ابراهیمی مفصل یه جلسه 2 ساعته صحبتامون بعد میکروفونا باز باشه. آقای دکتر ماشاءالله خوش صحبت هستن، بعضی از سوالا اصطلاحاً 0 و 1ه، یعنی آقا شما چی کار کردید، آقا این اینطوری تموم. این ادامه صحبتا وقت رو میگیره از طرف مقابل که بتونه سوالات بعدی رو مطرح کنه، چون تجربیاتشون تجربیات خوبیه. و متاسفانه من تو بحث حکمرانی که منتظر بودم که یه جنبندی انتها بشه که ما به هر حال تو حکمرانی دنبال چی هستیم، شاخصه های حکمرانی چیه، آنچه که ما تو حوزه اجرا اومدیم انجام دادیم تو مقطع حکمرانی نمیتونه بشینه. حکمرانی خدمت شما توش یکی از فاکتورهای بسیار مهمش تعقل و خرده. اگر ما تعقل کنیم و خرد بکنیم، نه به جنس وابستیم، نه به حزب وابستیم، نه به گروه وابستیم، و برای پیشبرد مساله اصلی یا به عبارتی برنامه‌های اصلی در صفحه کلان حرکت میکنیم و همه ید واحده میشیم برای انجام اون کار. همونطوری که ما در برنامه‌ریزی استراتژیک داریم که برنامه‌ریزی استراتژیک سطحش معلومه، حکمرانی هم همینه. ما قرار نیست اگه بنده مثلا کارشناسم اصلا تو بحث حکمرانی بدونم چی به چیه. من وظیفم اینه کارشناس فنی هستم مثلا کنترل یه سازه رو محاسباتش رو انجام بدم، یا مثلا تونلی که داره هفت میشه رو دقت کنم مسئله فنیش رعایت بشه. من با حکمرانی کاری ندارم. حکمرانی در سیستم‌های در نوک هرمه، در بالای سیستم داره کار میکنه. پس ما باید سطوح کاری عملیاتی و حکمرانی اینا رو، تصمیم گیری و اینا همه رو باید جدا کنیم. من منتظر این پاسخ ها بودم، منتظر این بحث ها بودم. تجربیات همه اجرایی بود. من نکته که دارم جناب آقای دکتر قایمی عزیز، خواهش من، استدعای من از حضرت عالی و مجموعه اگه اشتباه نکنم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، درست میگم اسمو؟
بله بله درسته. بله
مجموعه خوبی، ولی خواهشم اینه که اولا سبک برگزاری، این سبکی به هر حال باید فایلی باشه، فایل صوتی باشه در اختیار همه دوستان که تحلیل بشه. شاید بنده تو حوزه، بنده 28 سال 29 سال سابقه کار اجرایی دارم تو پروژه‌های مختلف، شاید یک کلیدی، یک نقطه‌ای از صحبت عزیزان تو بیاد، شاید به من کمک کنه، شاید حرفای بنده به یکی دیگه کمک کنه.
آقای کریمی این عرضم بود شما، همه مباحث این نشست ها ضبط میشه، اگه شما مراجعه کنید به سایت مدرسه اونجا بارگذاری میشه، میتونید استفاده کنید.
الان بارگذاری نشده، من امروز با
مشاور فردا دوستان کار میکنن.
من امروز با مشاور مدرسه صحبت کردم، ایشون بنده رو گفتن که با آقای حمزلو یا حمزه،
بله بله
همچین فردی رو داری؟
بله آقای مهندس حمزلوی. بله
حمزلی گفتن
تمام ان شاء الله این کار انجام میشه.
شماراتون هیچ کدوم جواب نمیدن، هیچ کس پاسخگو نیست، حتی بنده به شوخی گفتم که آقا اگه اپراتور لازم دارید ما بیکاری ما بیام اونجا.
الان موبایل من شبانه روز جواب
نمیده، دیگه نیستم دیگه، دیگه با شما تماس میگیرم.
خواهش من دخمت من. خب آقای خواهش من موفق باشین، خوشحال شدیم. جناب آقای مهجل، حامد خان مهجل حلیم، آقا حامد در خدمت شماییم، بفرمایید. خواهش میکنم. خب ممنونم از همه عزیزان. آقا حامد هم ظاهرا میکروفونش بسته است، وقت عزیزان رو گرفتیم. خب آقای مقدم بفرمایید که وقت عزیزان خیلی معطل موندن. دوستان کلاس تمومه، اگر کسی میخواد کلاس ترک کنه ما دیگه وقتشون رو نمیگیریم. آقای مقدم هم که نمیتونن صحبت کنن. خب بفرمایید.
خواستم در آخر از دکتر باز تشکر کنم که هماهنگی این کلاس رو انجام دادم و حالا چون به قولی بستر دیگه هم فراهم نبود، یه چند وقتی هستش که تلفن‌های مدرسه کلان از دست خارج شده و میخواستم به دکتر قائمی یادآور شم که در مورد دوره تربیت اوکرانان جوان برای افرادی که کارشناسی داشتن قرار بود اطلاع بدن
انشالله.
چند وقتی
انشالله یه تری رو آماده کردیم، مراحل قانونش طی کنه حتما خدمتون هستیم. چشم،
ممنون، خسته
نباشید. آقای مقدم، آقای روزبهانی در خدمت شما هستیم.
سلام دکتر،
روزبهانی از دیار کرمان.
بله بله در خدمتتون هستم.
بله
آقای دکتر ببخشید، من می‌خواستم اول بپرسم آقای فراحوزه‌های حکمرانی دیگه تموم شدن؟ دیگه فراحوزه حکمرانی دیگه نیستش؟ و
ما یه دوره دیگه داریم به نام مبانی و اصول حکمرانی که بله. دوستان ما در قم قراره انشالله هفته آینده بیان اینجا یه ارائه بدن. اگر انشالله ما به نتیجه رسیدیم اینو خدمت دوستان باشیم.
درست. خیلی ممنون. و بعد اینکه این برای ارائه دوره ها هم اگر برای این فایل های ارائه هم اگه بگین مثلا یه مهلتی که بگین تا کی بفرستن برنامه‌ریزی بشه انشالله، من پیشنهادم اینه که بتونیم مثلا تا آخر شهریور بدیم.
ما تا 4/4 فکر کنم مهلت داده بودیم دوستان، زحمت کشیدن یه 5 نفر فرستادن، بقیه ارسال نکردن. من خواهشم اینه اینا رو برام بفرستید، ما تو مدرسه یه بازنگری و یه بررسی کوچیکی بکنیم و انشالله در این گروه هایی که تخصصی هستن خدمتشون باشیم و برای ارائه مزایم اجزا بشیم.
خیلی ممنون، لطف کردین، دستون در نکنید.
خواهش کنم. خب عزیزان دیگه اگه سوالی دارن. آقای کریم من قاسمی نیستم، قائمی هستم. آقای دکتر کارگران، دوستان قرار شد برای ترم 1 و ترم 2 2 تا فایل بر ما ارسال کنن و تحقیقات کلاسیشون رو بر ما ارسال کنن و آماده بشن برای ارائه. دیگه سایر عزیزان آقای پور محمود فایل شما رسیده، متشکر، خیلی زحمت کشیدید. فایل آقای سایی هم رسیده. دیگه دوستانی که اینجا هستن، آقای روزبهانی هم به نظر من یه فایل فرستاده، آقای ارژنگ هم یک فایل فرستاده، فایل جناب آقای دکتر شجاع هم رسیده. دیگه جناب آقای محمد نیا در خدمتتون هستیم. آقای محمد نیا
سلام. آقای دکتر
سلام. استاد عزیز در خدمتین.
خواهش می‌کنم، خواستم عرض کنم من الان از چه فایلی داری صحبت می‌کنیم؟ ما با چیزی بفرستیم؟ در جریان نیستم من،
استعدادم یه ذره ضعیف داشتم. بفرمایید دوباره.
خواستم بپرسم از در واقع ما باید فایلی بفرستیم؟ من در جریان
عرض کردم یه تعدادی از عزیزان موضوعاتی برام فرستادن به عنوان تحقیقات کلاسی. در ترم اول قرار شد یک تحقیق از موضوعات حکمرانی به دلخواه خودشون آماده کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن و بفرستن برای ما. در ترم دوم همینطور دوستان باید تحقیقاتشون آماده کنن بفرستن برای ارزیابی انشالله.
بله متشکرم،
خواهش مونم. خب ممنون از همه عزیزان که تا این ساعت با ما بودن. همه عزیزان رو به خدا میسپاریم و آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار عزیزان.